بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما در انتهای بحث کتب رجالی متأخر، کتاب معجم رجال حدیث مرحوم آقای خویی رو یه مقداری در موردش صحبت خواهیم کرد. خب جایگاه علمی آقای خویی که روشن، نیازی به توضیح نداره. گروهی از علما مطالب رو جمع می‌کردن، تنظیم می‌کردن، خدمت ایشون ارائه میشد و یک کار گروهی در تنظیم این کتاب انجام شده. در این کتاب هم ابتدا عناوینی که با اسم هست ذکر شدند، بعد کنیه ها ذکر شدند، بعد القاب و در آخر هم نساء. هر جلد این کتاب هم دو تا بخش داره. بخش اولش ذکر عناوین و ترجمه راویان هست. هر عنوانی هم که در اسناد کتب اربعه بوده ایشون جمع کرده، ولو اینکه این عنوان تو کتب رجالی متقدم ذکر نشده باشه اصلا اسمش. یه اسمی ما پیدا میکنیم، تو روایت هست، تو سند هست، اما تو کتب رجالی ازش نام برده نشده. این عنوان تو این کتاب پیدا میشه. در بخش دوم همون جلد ترتیب طبقاتی عناوین رجالی که تو همون جلد اسمشون اومده ذکر میشه. در حقیقت توی ترجمه هر شخص ایشون نام راوی و نام مرویان اند رو میاره. اگر تعداد روایت های این عنوان کم باشه، ذیل همون ترجمهش آدرس هاشو میاره، میگه تو این مثلا 5 مورد 10 مورد این آدرس ها این عنوان روایت داره. اما اگر روایت‌هاش زیاد باشه، آدرس روایت‌هاشو منتقل می‌کنه به همون بخش دوم جلد. در همون بخش اول هم در ذیل ترجمه راویان اشاره میکنه ابتدا به توحید مختلفات و وحدت این عنوان با عناوین دیگه، البته به شکل اجتهادی بیان میکنه. مثلا ابو علی اشعری همون احمد ابن ادریس هست. بعد ذکر شرح حال از کتب رجالی منبع، اصول اولیه و ثانویه و اینها، شرح حال اون عنوان رو ذکر میکنه. سپس اشاره میکنه که این عنوان در تفسیر قمی یا کامل و زیارات واقع شده یا نه، در اسناد این کتب واقع شده یا واقع نشده. اینم به خاطر مبنای خاصشون در توثیق عام بوده که مرموهای خویی کسی که در اسناد این دو کتاب واقع میشد رو ثقه میدونستند، هرچند در مورد کامل و زیارات بعدن از این رأی برگشتند. بعد از این مرحله روایات این شخص رو که در رجال کشی بهش اشاره شده اونها ذکر میشه. طریق مرحوم شیخ و مرحوم صدوق، اگر تو مشیخه اینها طریق به این عنوان ذکر کرده باشن، اون طریق رو بیان میکنه و اظهار نظر هم میکنه اجتهادن که این طریق کیفیتش خوبه، خوب نیست، صحیحه، صحیح نیست. در مرحله بعد به طبقه شخص اشاره میکنه با ذکر مرویان انها و راویان اونها که مثلا این شخص از چه امامهایی مستقیم نقل کرده توی این کتب اربعه، از چه عناوینی نقل کرده و چه عناوینی از او نقل کردن، و اگر از یک نفر زیاد نقل کرده یا یه نفر از او زیاد نقل کرده تعداد روایت هاشو می نویسه. مثلا می نویسه این 250 تا از این نقل داره، اما اگر کم باشه دیگه اشاره به تعداد روایت نمی کنه. همونطور که عرض شد، آدرس این روایت های از مرویان انها و راویان اگه کم باشه همینجا اشاره می کنه، اگر زیاد باشه به بخش دوم ارجاع میده. بعد از این مرحله به اختلاف‌های کتاب‌ها در اسناد میپردازه، یعنی میگه که آقا ما یه روایت داریم در مثلا کافی این سند اومده، اما در تهذیب همین روایت با این اختلاف کوچیک اومده. اختلاف کتب در اسناد رو اشاره میکنه و داوری میکنه که خب کدوم درسته، این نمیتونه هر دوش درست باشه و چرا یکیش درسته رو بعضا اشاره میکنه. مرحله بعد هم که مرحله آخر باشه به اختلاف نسخه ها اشاره میکنه و در اختلاف نسخه ها بیان میکنه که مثلا ما از کافی 3 تا نسخه مثلا هست، و بعد داوری میکنه که کدوم نسخه کافی درست. خب با توجه به این که عرض کردیم ایشون همه عناوینی که در کتب اربعه ذکر شده رو ملتزم بوده که بیاره، گاهی وقتا عناوین مشترک رو هم آورده. یعنی اینکه یه عنوانی داری، مثلا عنوان احمد ابن محمد در اسناد کافی واقع شده، می نویسه عنوان احمد ابن محمد. در مورد این عنوان خب ما تو کتب رجالی چیزی نداریم، راوی ها مرویان انها اینهاشو ذکر میکنه و در آخر معمولا اشاره میکنه که این عنوان مشترک مثلا بین چند نفر و مثلا بر اساس راوی و مرویان ان یا امثال اینها باید تشخیص داد که این عنوان مشترک مال چه کسی است. فرض بفرمایید در ذیل همین عنوان احمد ابن محمد یه بار هست میگه یه ما احمد ابن محمد هایی داریم که این 15 نفر رو ازشون نقل کرده و این 15 نفر هم مثلا ازش نقل کردن. چنین احمد ابن محمدی که چنین راوی و مرویان انهایی داره، این مثلا مشترک بین فرض کنید اشعری و برقی. بعد یه عنوان احمد ابن محمد دیگه داره با یک راوی ها و مرویان انهای دیگر، و بعد مثلا نتیجه میگیره که با توجه به این راوی و مرویان انها مثلا این شخص احمد ابن محمد عاصمی است و ما ذیل عنوان احمد ابن محمد عاصمی به بحثش میپردازیم. این رو اگر خودت شما مراجعه کنید به این کتاب و تبرخ کنید قسمتهایی رو بخونید، آشنایی بیشتری با روش کار پیدا خواهید کرد. البته از این کتاب دو تا چاپ هست، یه چاپ اول 23 جلدیه تو نجف و بیروت و اینها چاپ شده، یه چاپ دومی هم داره که یه تجدید نظرهایی درش انجام شده، 24 جلدیه، یه سری اصلاحات روش انجام شده و سعی شده که این تغییر مبنای آقای خویی که در مورد رجال کامل و زیارات عرض شد خدمتتون، این درش اعمال بشه. یعنی اون راویانی که فقط به خاطر وقوع در اسناد کامل و زیارات به نظر ایشون ثقه بودن و توثیق شده بودن، این رو عوض کنن و از وثاقتش عقب نشینی کنن. البته این اصلاحات بعضی جاها باعث اخلال در متن شده، خوب اصلاح انجام نشده، لذا این دو چاپ مد نظر عزیزان باشه. اگه توی نرم افزاری جایی هم نگاه میکنن باید یه مقدار دقت کنن این از چاپ اول یا چاپ دوم هست. خب اینم از بحث جوامع و کتب رجالی متأخر. منبع دیگری که جز منابع رجالی شمردیم بحث اپلیکیشن ها، نرم افزار ها و سایت ها هست. خب اپلیکیشن های متعارف، قابلیت های در حال حاضر، البته قابلیت های تحقیقی پژوهشیشون زیاد نیست، اما متن های کتب رجالی رو بعضیشون دارن. حالا آیشیا هست، بازار کتاب هست، همراه نور هست، اینا معمولا کتب رجالی مهم رو دارند متنهاشو. نرم افزارهای مال کامپیوتری هم دو تا نرم افزار عمده و مهم داره فعلا بحث علم رجال، یکی درایت و نور هست و یکی هم رجال شیعه. نرم افزار درایت و نور کتب سمانیه رجالی رو داره با قابلیت، یعنی اصول اولیه و اصول ثانویه رو با قابلیت های تحقیقی خوب. کتاب معجم رجال آقای خویی رو باز با قابلیت های پژوهشی مناسب داره. یه بخش اسناد هم داره که اسناد کتب اربعه به اضافه وسائل و شیعه رو محققین این نرم افزار تحقیق کردن، بعد قابلیت ارتباط سند با راوی رو ایجاد کردن. این بخش هم قابل استفاده است. نمیگیم خب کار اجتهادی شده، یه مقدارم بعضی جاها ممکنه یه اشتباهاتی رخ داده باشه، اما اصل کار بسیار خوب و ارزشمند هست. روش کار با این نرم افزار رو هم همچنین نرم افزار رجال شیعه که توضیحشو میدیم، این روش کارش رو هم باید آموزش دید، باید تمرین کرد. حالا هم فایل های آموزشیش از طریق وب و اینترنت قابل دسترسیه. کتاب رجال مال آقای غنوی هم که نوشتن، این کتاب فکر کنم به نام درسنامه رجال هست، نمیدونم. این کتاب هم یه قسمتی داره به عنوان کار با کامپیوتر، اونجا سعی کرده همین نرم افزار رو توضیح بده و به شکل عملی تمرین ارائه بده، اون هم خوبه. به هر حال این نرم افزار درایت و نور هست. نرم افزار رجال شیعه مزیتش به درایت و نور اینه که کتب‌های رجالی خیلی بیشتری داره. 98 تا کتاب رجالی، عنوان کتاب رجالی رو داره. عناوین در این کتاب، در این نرم افزار به شکل معجم لفظی جمع شده. اعلام و عناوین رو ایشون این نرم افزار جمع کرده، قابلیت جستجوی خوبی داره و قابل استفاده هست. در مورد سایت هم عرض بکنیم که همین دوتا نرم افزار مال مؤسسه نور، یعنی درایت و نور و رجال نور، در سایت ابر نور، به نام ابر نور، هر دو نرم افزار از طریق سایت و به شکل آنلاین قابل دسترسی هستن. حالا بعضن پولی بعضن غیر پولی، این رو میتونید از سایت هم استفاده بفرمایید. سایت های کتابخونه جامع که کتب حوزوی مخصوصا رو دارن، اونها هم متن کتاب های رجالی رو به شکل PDF معمولا اونها هم دارن، ولی ما تا اونجایی که بنده خبر دارم یک سایت تخصصی برای کتابخانه رجال و کار تحقیقی رجالی بنده سراغ ندارم، پیدا نکردم. خب این هم از منابع جدید علم رجال. ما اگر در خاطر شریفتون باشه گفتیم که منابع علم رجال رو به منابع رجالی و منابع حدیثی تقسیم می‌کنیم. منابع حدیثی یعنی کتب حدیثی که در اسنادشون یا احیاناً در مشیخه اونها میشه اطلاعات رجالی رو به دست آورد، یا حتی از مضمون روایاتی که در کتب حدیثی هست میتوان اطلاعات رجالی کشف کرد. برای اینها من مثال بزنم، مثلا ما میتونیم از اسناد کتاب کافی، کتاب تهذیب یا امثال این کتب اطلاعات رجالی به دست بیاریم. وقتی در اسناد ما راوی و مروی عنه رو بهش توجه کنیم، طبقه اون شخص به دست میاد. مثلا ما در اسناد بسیاری در کافی میبینیم که ابراهیم ابن هاشم از ابن ابی عمر نقل کرده. خب این هم برای کشف طبقه ابراهیم ابن هاشم، هم برای کشف طبقه ابن ابی عمر مفیده. یا بعضن شما میبینید در ضمن اسناد به شکل استطرادی یک شخص توثیق شده، مثلا تو علل و شرایع جلد یک صفحه 178 میبینید نوشته حدثنا لنا ثقتون یقال له نجیت ابن اسحاق الفزاری. به مناسبت یا استدرادن یک عنوان توثیق شده اصلا در سند. خب مثلا شما میدونید اون حدثنا رو چه کسی گفته؟ فلان کس توثیق کرده این مثلا نجیه رو. پس این اسناد میتونه، با این مثال ها روشن کردیم که میتونه به ما اطلاعات رجالی بده. گاهی وقتا مشیخه دارن کتب حدیثی، اینها میتونن به ما اطلاعات رجالی بدن. مثلا شما میبینید که در مشیخه فقیه اومده ما اون روایت هایی که نقل کردم از احمد ابن محمد ابن سعید همدانی، از فلانی از فلانی از فلانی، زیرش میگه از احمد ابن محمد ابن سعید همدانی کوفی مولا بنی هاشم. یعنی در انتهای این طریقی که ذکر میکنه اوصاف و خصوصیات این احمد همدانی رو برای ما بیشتر باز کرده، اطلاعات رجالی به ما داده. ما میفهمیم این شخص کوفه بوده، این آقای احمد ابن محمد ابن سعید. میفهمیم مولا بنی هاشم بوده. یا مثلا در همون مشیخه فقیه گفته که آقا طریق من به سدیر صیرفی اینه، بعد تا طریق رو ذکر میکنه میگه از سدیر ابن حکیم یا حکیم ابن صیرفی و یکن و ابوالفضل. خب کنیش رو بهمون میگه. این اطلاعات رو خلاصه، بعضن اطلاعات رجالی از مشیخه هم قابل استفاده است. اما عرض کردیم که گاهی وقتا از متن روایات که در کتب حدیثی هستم اطلاعات رجالی به دست میاد. مثلا فرض بفرمایید در کافی جلد یک صفحه 432 اینجوری اومده ابن محبوب ان محمد ابن فزیل ان ابی الحسن المازی. خب ابی الحسن المازی یعنی امام کاظم علیه السلام، چون هم امام کاظم هم امام رضا علیه السلام هر دو کنیشون ابو الحسن بوده. برای اینکه اشاره کنن مراد امام کاظمه، بعد از رحلت امام، بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام گفتن ابی الحسن المازی که با امام رضا علیه السلام قاطی نشه. خب این نشون میده که راوی کسیه که دوران امام رضا رو درک کرده از نظر طبقه، اینجا به درد ما میخوره. زمانی رو درک کرده که امام کاظم علیه السلام به شهادت رسیده بوده. خب حالا البته این خیلی مفیده اگر که ما بتونیم ثابت کنیم این تعبیر ان ابوالحسن المازی رو خود محمد ابن فضیل گفته، و در این صورت ما میفهمیم محمد ابن فضیلی که اینجا راوی هست زمان امام رضا علیه السلام رو درک کرده. خود این عنوان محمد ابن فضیل بحث زیاد داره. یا مثال دیگه تو همون کافی جلد یک صفحه 442 اینجوری ذکر کرده: علی ابن ابی حمزه قال سأل ابو بصیر ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام سوال کرد و منم همونجا بودم. خب این عبارت و انا حاضر کلام علی ابن ابی حمزه است، و ما اگر این علی ابن ابی حمزه بطائنی رو ثقه بدانیم در این نقل، کشف میکنیم که امکان نقل مستقیم این بطائنی از امام صادق علیه السلام هست، چون درک کرده محضر امام صادق علیه السلام رو. خب این نمونه هایی بود برای اینکه ما بتونیم از سند یا مشیخه یا متن روایت اطلاعات رجالی به دست بیاریم. این البته بحث مفصلی داره، ما به اجمال گذروندیم. لذا ما یک اشارهایی به بحث کتب حدیثی خواهیم داشت از این نگاه که اینها میخوان منبع بحث های رجالی باشن. منابع حدیثی باز همین رو تقسیم میکنیم که به منابع اصلی، جوامع متأخر و نرم افزارها و سایت ها و اپلیکیشن ها. منابع اصلی رو هم تقسیم میکنیم به کتب اربعه: کافی و فقیه و تهذیبین و غیر کتب اربعه. ما کتاب های حدیثی که بعضا قدیمی تر از کتب اربعه هم باشن داریم. کتاب سلیم ابن قیس الان چاپ میشه، که سلیم ابن قیس خودش جز اصحاب امام علی علیه السلام، امام حسن مجتبی، امام حسین علیه السلام و امام سجاد علیه السلام قرار گرفته. زمان امام باقر علیه السلام هم ظاهرا درک نکرده. خب یا کتاب توحید مفضل مال از شاگردان امام صادق علیه السلام، کتاب از زهد که منسوب به حسین ابن سعید هست، حسین ابن سعید مال زمان امام جواد و امام هادی علیه السلام است. محاسن برقی که دو نسل قبل از مرحوم کلینیه، یعنی احمد ابن محمد ابن خالد برقی. تفسیر قمی که در موردش صحبت کردیم، قرب الاسناد. نوادر که معروف شده به نوادر اشعری، یعنی احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، که باز دو طبقه قبل از مرحوم کلینیه. تفسیر عیاشی، بصائر و درجات صفار. این کتاب های حدیثی اینجوری ما داریم. یه کتابی هم چاپ شده، اصول 16 گانه 13، که اونم باز 6 تا کتاب رو با هم جمع کرده. این کتاب های حدیثی هست، اما مشکلی که هست این است که این کتاب ها انتساب این متن موجود و نسخه موجود به مؤلفینش یه بحثای مفصلی داره. بعضیاش اصلا قرائن و شواهد خیلی زیادی داره که اصلا این اشتباه شده، این کتاب مال این کسی که الان معروفه نیست و نمیدونیم اصلا کی نوشته. اون جامعیت و اتقان رو خلاصه نداره، انتساب مشکوکه بعضن. لذا این کتاب ها رو ما فعلا بهش نمیپردازیم. در توضیح اون کتب حدیثی اصلی به فقط به توضیح کتب اربعه کفایت اکتفا میکنیم در حقیقت. خب در مورد کتب اربعه هم با کتاب شریف کافی شروع میکنیم که قدیمی تر بقیه هست. کتاب کافی مهمترین و معتبرترین کتاب حدیثی شیعه است. چرا مهمترینه، چرا معتبرترینه، خیلی وارد تفصیلش نمیشیم. یه توضیحاتی هم در ادامه میگیم که اینها رو بیشتر روشن میکنه. بیش از 16,000 روایت تو این کتاب هست که به تنهایی از مجموع صحاح سته عامه بیشتر روایت داره. نوشته مرحوم محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی هست، مال زمان غیبت سقراط، در سال تکاثر نجوم یعنی 329 قمری رحلت کرده. نجاشی در موردش میگه کان اوسق الناس فی الحدیث و اثبتهم، و مرحوم شیخ هم در فهرست میگه ثقتون عارفون بالاخبار، تو رجالش هم میگه جلیل القدر عالمون بالاخبار. این عالمون بالاخبار و اون اوسق الناس فی الحدیث، این نشون میده که هم نجاشی هم مرحوم شیخ اعتراف دارن بر قوت حدیثی مرحوم کلینی. این خیلی مهمه. مرحوم کلینی واقعا سند شناس بوده، رجال شناس بوده و حدیث شناس بوده. خیلی تو اینها، تو این علمش به سند رجال و به احادیث شک و شبهه ای نباید کرد، و این قوتش باعث شده که کتاب خیلی قوی بشه. کتاب شامل معارف غیر از احکام هم هست. مزیتش بر دیگر کتب اربعه اینه: تحذیف فقط فقه، الفقیه فقط فقه، اما فقط این کتاب معارف داره، عقاید داره، اخلاق داره، مطالب قابل استفاده اینجوری زیاد داره. سه بخش کرده کتاب رو مرحوم کلینی: ابتدا اصول که به معارف و عقاید و اینها پرداخته، بعد فروع، و بعد هم روزه که احادیث متنوع رو اونجا ذکر کرده. اون قسمت اصول کافی خیلی قابل استفاده است، کتاب الحجتش بسیار قابل استفاده است. حیفه که ما حداقل یک دور نخونده باشیم اصول کافی رو و فیش برداری نکرده باشیم. یه مقدمه ای داره مرحوم کلینی بر این کتاب، توضیحاتی میده که از اینها روشن میشه که ایشون میخواسته یه کتابی بنویسه که همه فنون دین رو داشته باشه، فقط هم آثار و روایت‌های صحیح رو ذکر بکنه. پس ادعا میکنه مرحوم کلینی هرچی روایت من اینجا ذکر میکنم صحیح هست. بر اساس این ادعا یه بحثی پیش اومده که بعضی از اخباری ها یا اصولی ها گفتن همه روایت های کافی صحیح یا حجت، به این شکل دیگه مثلا نیازی به بررسی سندی نداره، بحث خیلی مهمه رجالی شکل گرفته، به شکل مشهور متعارف این مبنا رو قبول ندارن. اسناد در این کتاب کامل از خود مرحوم کلینی تا معصوم علیه السلام نقل شده، مرسل تقریبا نیست، خیلی کمه. فقط در اون روایت هایی است که ذیلی و یه جورایی استدرادی ذکر شده بعضا مرسله. مثلا سند رو یه روایت ذکر میکنه مرحوم کلینی، بعد میگه و فی روایت اخرى فلان، متنی میاره که شبیه متن قبله، اونجا دیگه سند رو ذکر نمی‌کنه، مرسله. روایت اسناد به شکل معنن هست: علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان ابن ابی عمر، همش با ان راوی ها به هم متصل شدن. خیلی نادر هست از الفاظ دیگه ای مثل حدثنی، اخبرنا، امثال اینها استفاده شده باشه. در اسناد کافی تعلیق، ازمار، اشاره و تحویل به کار برده شده، اما واقعا استادانه این کارها انجام شده. تعلیق ها معمولاً به سند قبل هست. تو بحث تعلیق به تعلیق های کافی اشاره کردیم. در نام بردن از راویا مرحوم کلینی دقت داشته، استادانه این کار رو کرده، بعضن عناوین رو یک دست کرده. بعضی ها مثلا معتقدن که هر وقت ما یه احمد ابن محمد ابن خالد برقی داریم، یه احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری داریم، میگن هر وقت مرحوم کلینی میگه احمد ابن محمد منظورش اشعریه، در مورد برقی نمیگه احمد ابن محمد، میگه احمد ابن ابی عبدالله، کنیه پدرش رو میگه. اگه گفت احمد ابن ابی عبدالله مثلا مراد برقی هست. اگر این مبنا درست باشه نشون میده که چقدر دقت داشته در تعابیر، که حتی مثلا اینجا نیازی شما نداشته باشید تمییز مشترک بکنید. در این کتاب مرحوم کلینی بسیار اندک از خودش مطلب داره ولی بسیار اندکه. از عناوین باب معمولا نظر مرحوم کلینی کشف نمیشه، برخلاف وسائل که اصلا عنوانش مثلا میشه وجوب و فلان. خب شما با وجوب و فلان میفهمی که شیخو نظرش واجب بودن این فعله، اما مرحوم کلینی نه، مثلا میشه حکم و فلان. معمولا عناوین باب رو اینجوری انتخاب میکنه. هر چند چون مرحوم کلینی فرموده من روایت های صحیح رو میارم، از روایت هایی که ذکر میکنه میشه نظر بعضن فقهیش رو به دست آورد. مثلا فرض کنید ذیل یک عنوان فقط روایت هایی که خیلی واضح داله بر وجوب است رو ذکر کرده، یا مثلا داله بر استحباب رو ذکر کرده، از اینها میشه مبنای ایشون رو بعضن به دست آورد. یه نکته دیگر به عنوان آخرین نکته عرض بکنم که مرحوم کلینی در مقدمه توضیح میدن که در تعارض بین اخبار قائل به تخییر هستن، لذا بعضن انتخاب روایت توسط ایشون ممکنه بر اساس این مسلک تأخیر باشه. یعنی ایشون دیده دو تا روایت صحیح فی نفسه داریم، تعارض کردن، در مقام تأخیرشون یکیشو ذکر کرده. خب این نهایت اون توضیحی که نیاز بود در مورد کتاب شریف کافی بیان بشه. انشاءالله بقیه کتب اربعه رو جلسه بعد بهش بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.